بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من الحق بأنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة رؤاوي إلى ربط شديد. قالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يسبقوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاريها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مصدمة عند ربك بما هي من الظالمين ببعيد. بقیه نکاتی که در زیل این آیات مطرح هست عبارت از این است که اصل ملائکه اونها که جزء مدبرات ارض کارهای زمین به عهده اونهاست مرتب به اذن خدا در محدود زمین تردد دارد. گاهی یک کرامتی نصیب انسان میشود انسانها را میبیند گاهی نمیبیند. معجزه پیامبری علیه السلام اگر نصیب کسی بشود ممکن است چنین انسانی فرشته را ببیند، همانطور که در حالت رؤیا میبیند در حالت بیداری هم ببیند. این که گفتن اگر کسی اذان و اقامه بگوید دو صفحه از ملائکه به او اقتدا میکند و اگر اذان نگوید فقط اقامه بگوید یک صفحه از ملائکه به او اقتدا میکند و این جمله معروف المؤمن وحده جماعته را بیتکه کردن، یعنی فرشتگان تو مساجد غیر مساجد حضور دارند اونجا گاهی افراد اونها رو میبینند گاهی نه. نظیر این که سراسر جهان مسبح حقاً تکبیرگوی حقاً تحمیدگوی حقاً، گاهی انسانها رو پیدا میکنند که صدای تسبیح موجودات را میشنوند گاهی هم نمیشنوند. و گفتن معجزه وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این نبود که اون سنگ ریزه را به تسبیح یا شهادت گویا کرد، معجز در این بود که پرده غفلت را از گوش ابوجهل یا مخاطب دیگر برداشت که اونها صدای تسبیح این سنگ ریزه ها را بشنوند. بنابراین فرشتگان تردد دارند، حضور دارند، گاهی انسان توفیق دیدن را دارد گاهی ندارد. چه فرشتگانی که مربوط به رحمت باشند، چه فرشتگانی که مربوط به عذاب. مطلب دیگر این است که اون چیزی که برای حضرت مریم سلام الله علیها اتفاق افتاد حضور جبرئیل سلام الله علیه نبود، چون در قرآن ندارد ما جبرئیل را برای او فرستادیم. در فرسلنا علیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اون روح چه فرشته از فرشتگان الهی بود در قرآن کریم نیامده. شاید روز مبارک جبرئیل سلام الله علیه نبوده است. و اگر احیانا در بعضی از ادله نقدی سخن از جبرئیل هست ممکن است زیر مجموعه او نظر باشند. خود جبرئیل که از حامدان عرش است بعید است برای این کار نزول کرده باشد. اون تنزل الملائکه و روح می شود، نه روح هر جا در قرآن کریم است منظور یا جبرئیل است یا عظم جبرئیل. در آیات نظیر تنزل الملائکه و روح اونجا بودن که منظور از روح یا از جبرئیل سلام الله است یا فرشته است اعظم از جبرئیل، نه روحی که در آیه فرسلنا علیها روحنا به ما نمیده است. بطر بردیان است که انبیاء علیهم السلام به اذن الهی خوف و حزنی ندارند، لیکن هر حادثه اعجاز آمیزی که رخ میدهد اولین بار اونا اگر ندانند متأثر میشوند، بعد وقتی فهمیدن برای اونا عادی است. وجود بارک است ابراهیم بود، وجود بارک است لوط این چنین بود، لکن بایی که پیامبرن اگر چنچه فرشته های عذاب آمدن بالاخره این روح هست. پس دو تا مطلب است، یکی این که برای اولین بار ممکن است اینا هراسناک بشن بعد به عنایت الهی آرام بشن و دیگران این چنین نیست. دوم این که اگر معلوم شد اینا فرشته عذابن، وقتی خوب بفهمن که فرشته عذابن یا مال خود و منطقه یا منطقه دیگر، بالاخره نزول فرشته عذاب نشانه قهر الهی است، این حراس رو به همراه داره. مطلب بعدی آن است که حضرت لوط سلام الله علیه از حیثیت خودش، آبروی خودش نگران بود و از طرفی از فشار اونها هم در زحمت بود، لذا فرمود که لا تخزون فی ضیفی، حیثیت من نبرید، آبروی من حفظ بکنید. از خودش درباره خودش احساس خطر میکرد. فرشتگان سلام الله علیهم بست لوط سلام الله علیه گفتن لن یصلوا الیک، این که شما نگرانید اونا به شما دسترسی ندارن. شما گفتید به این که لا تخزون فی ضیفی بدهذا یوم عصیب و مانند آن، اونا به شما دسترسی ندارن. مطلب بعدی آن است که شما گفتید ای کاش یکی از این دو امر حاصل بود، یا من یک توانی می داشتم که شما را دفع می کردم، یا یک مأمنی می داشتم که از دست شما نجات پیدا می کردم. لو اندی بکن قوتم که شما را دفع می کردم، یا نه به رکن شدیدی پناهنده می شدم که از دست شما درمان باشم. فرشتگان سلام الله علیهم اجمعین فرمودند این هر دو تأمین است، هم خدا یه قدرتی داد که با اون قدرت اونها را در جاشون میرشونی و عذاب میکنی یا عذاب میکنی، و هم یه نعمتی نصیب تو کرد که تو را از دست اینها سالم نگه میدارد. هر دو خواسته شما حاصل شده است و میشود. این که شما میگوید لو انلی بکن قوتم او آبی الا رقم شدید، هر دو حاصل است، برای که اینا که لن یسل و لیکن به تو دسترسی ندارن. خب پس تو از خطر اینها در امانی، میموند تنبیه اینها و نجات تو. تنبیه اینها طبق مأموریت الهی بهده ماست که لنرسل علیهم حجارت من ربه که مانند آن، نجات تو هم بینست که فعصر به اهل که به قطع من اللهی. پس هم نجات شما تأمین است، هم سقوط اونها در نظر گرفته شده، هم اصلا به تو دسترسی ندارن تا بتوانن آسیبی به تو برسونن. وقتی گفتن نال منهو، یعنی بالاخره یا از آبروی او گرفت یا از مال او گرفت یا از بدن او گرفت، بالاخره به او آسیب رسوند، این میگن نال منهو. اما وقتی گفتن که وصل اده، یعنی به او رسید، حالا بعد از دسترسی پیدا کردن یا به مال او یا به آبروی او یا به جسم او آسیب نرسانه، فرشتگان فرمودند به اینکه اینا اصلا به تو دسترسی ندارن. نه تنها لا ینالو، لم ینالو، لم یصلو، یا خود سخن از لن ینالو یا سخن از لن یصلو است. فرمود اینا اصلا به تو نمیرسن، کسی که دیگری را تغییر میکنند اول با دش برسد بعد او آسیب برساند. فرشتگان به حضرت لوط علیه السلام فرمودن اینا هستن تو دسترسی میدانم کنند. نه، برای اینکه این که میگد که او اله رکن شدید یا لی بکن قوتن، اونا در جمع مهمان ها یک جا خود را میدید. او آبی اله رکن شدید یعنی او آبی بما لهم من زیف من زیف مانندان، این مجموعی که مال من است اون زمیر مفرد آورد، اما بالاخره بچه های او دخترای او باید در معرض خطر نباشند. این که میگوید من یعنی اون چه که زیر مجموعه من است و من مسئولیت اونها را به عهده دارم، اینه در امان باشیم. لذا از دخترای خود، فرزندان خود، از سایر اعضای خانواده هم جداگانه نام نبود. این که فرمود او آوی الی رکن شدید، یعنی من به اهل من، من به ضیف من، اونی که حفظش به عهده من هست. فرشتگان گفتن به این که ما از طرف خدای سبحان مأموریم، همین که این جمله رو گفتن اون رو او با هراس رخت برداشت. بعد نسبت اون دوتا خواسته و هم پاسخ تعیین کننده دادن، فعلا به این که شما گفتید او اندلی بکن قوتن، بله ما اون قوه الهی را خدا ما عطا کرده است که برای تعظیم اینا آمدیم. گفتی او آقیرا رو کنشدید، بعد یه جایی هم برای شما تعیین کردیم که شما محفوظید. فعصر به عهده که به قطع من اللی در آیات دیگر دارد که ومزو حیث و تعمرون، بید اون جایی که مأمورید ما باید شما حرام کردیم. پس هم رکن شدید که عنایت الهی است در بابین شماست، هم لو اندلی بکن قوتن. اینا افراد عادی هم که میان تا ذات اقدس اله معرفی نکنند، تا خودش رو معرفی نکنند، این که عالم الغیب و شهاده به ذات بیستن. این رو ذات اقدس اله تو همین سوره مبارکه هود به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلم و انت ولا قومک من قبل هذا. همون اخبار غیب را خدای سبحان به شما اعلام میکنه. اگر خدا اعلام نکند قبل از اعلام خدا خب نمیدونی. همون یعنی که من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلم ها انت ولا قومک من قبل هذا. هر پیغمبر اینطور است. اونی که ذاتن عالم الغیب و شهاده است ذات اقدس اله است. انبیا با تعلیم الهی با وحی الهی عالم به غیب می شوند. اینجا هم وجود مبارک لوط سلام الله علیه با اعلام فرشتگان از خصوصیات آگاه شدند. خب یا لوطو انا رسول ربک، این جواب منزله متن است. اون چی که می آید به منزله زیر مجموعه این شهر است. لن یسلو الی گفتی لو امری بکن قوتن، گفتی لا تخزون فی زیفی، اینا تأمین است. نه لتنها لن ینالو بلکه لن یسد. گفتی او آبی الى رکن شدید، اینم تأمین است. و اصل به اهل که بغیر کنالی این بلا یلتفت من کم احدون، نظیرش در قصه هست موسی سلام الله علیه گذشت که وقتی ذات اقدس اله دستور داد به موسی و هارون علیه السلام که شهر را ترک کنید، مؤمنان را به همراهتون ببرید، اون روایتی که اون روز هم مبسوطا خونده شد این بود که کسی رفت پدرش را نصیحت کند یا پدری رفت پسرش را نصیحت کند، بالاخره عذاب آمد و هر از بین بود. وقتی عذاب می آید کسی نباید خود را در جمع معذبان حاضر کند. اینجا هم فهمد به این که مبادا به عقب برگردید، حالا مبادا به خونتون توجه کنید، به بازموندگان توجه کنید، به قبیله توجه کنید، خود همه این ناپرمانی خدا محسوب می شود. توجه به خانه، توجه به بازموندگان، توجه به ارهان. وقتی فرمان الهی آمده است دیگه رابطه قطع است. اگر رابطه قطع است شد یه بر نگردید به اینها توجه داشته باشید. لذا فهمون لا یلتفت منکم احدون. این علم را اتکه همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی استثنایی از اهل است. فاسر به اهل که علم را اتک، نه لا یلتفت منکم احدون علم را اتک. خب یعنی همه این اعضای خانواده را که مسلمان شدن مؤمنن اونا را همراه ببر، مگر همسرت که در ردیف کافران است و ایمان نیاورده بود. انه مصیبها ما اصابها. بعد شاید برای اینکه کمی توبه کنند به مانند آن تا صبح فرصت دادن که اینا بلکه برگردن، احتمال هست. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه این مهلت را هم زیاد می دونست که اکاش عذاب سریعا می آمد و اگر دست اینها به سطوح همه دارو مهمان ها همه اون یک لحظه تحمل کردن که چنین است. گناه وقتی در اون حدی باشد که حد شرعیش اعدام هست، معلوم شود به اینکه ترتعول از سبیل است و کار بی سابقه هم هست که مجد بارک رو سبود ما سبق کن به آمن احد من العالمین و این رسوایی دامنه‌دار را هم اونا سالیان متمادی مرتکب شده بودن. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه گفته باشد به اینکه خب یک شبی را هم به اونا مهلت میدی این طولانی است. اونا گفتن علیس از صحوب غریب، این چنین نیست که خیلی طول بکشد، خب صبح نزدیک دیگه، هم شما میتوانید خود را نجات بدید که شما را نمیبینه و هم صبح خیلی طول نمیکشد علیس از صحوب غریب. بنابراین برخی از اهل تفسیر مال نافی بناتی که من حق را به معنای رغبت معنا کردن، مال نافی بناتی که من حق، یعنی ما رغبتی نداریم. خب این تفسیر لاعلاجی است، اما اون تفسیری که قبلا سید الرسول رضوان الله بیان فرموده بودن یه تفسیر محققانه است. یه قومی وقتی آلوده بشود این را قانون می دانند، نظیر آنچه در جاهلیت قانون می بینداشتن. خب وقتی به این حد رسید علیس از صحوب غریب، دیگه اینا حرکت کردن، یعنی از دلوت با اعضای مؤمن منزلش حرکت کردن به استثنه همسر و صبح هم فرا رسید. فلم ما جا امرونا، این همون امر کن فیکون است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جعلنا آلیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منضود مصدمتا عند ربک. برخی از آثار این عذاب در سوره مبارک هجر به این صورت آمده است. آیه 72 به بعد سوره هجر این است که فمود لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، این که فمود لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، ذات اقدس اله به عمر و حیات و زندگی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد میکند که اینها مستانه به سر میبرند در سکرن. قبلرم این نکته بازگو شد که قسمهای قرآن در مقابل بیانه نیست بلکه به بیانه است. قسمهای که در محاکم بشری هست در مقابل بیانه است، یعنی مدعی بیانه اقام میکنند و منکر سوگند یاد میکنند، البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. ولی قسمهای قرآنی به بیانه است نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است به سوگند یاد کند و بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این قسم به دلیل است نه به بیگانه. تحلیل قالبی سوگند های قرآن کریم به همون بیانه است. خدای سبحان می فرماد اینا در سکرت هست، مستن، در حال سکرن. دلیلش سوگند یاد کردن به زندگی یک انسان عاقل هوشیار بیدار است. فمود قسم به زندگی تو، اینها مستانه به سر میبرن، چون زندگی تو که عقل ممثلی معیار است، تو که عقل ممثلی، اگر زندگی اونها را با این عقل ممثل بسنجی میبینی مستانه است، هیچ با این همه هم نیست. به جان تو، یعنی به عمر تو قسم. معمولا چون قسم زیاد استعمال میشود و ذمه هم سنگین است، عمر را امر میخوانند، لعمرکه یعنی لعمر، که قسم به عمر تو یعنی به زندگی تو. این زندگی تو که با عقل همراه است، این دلیل است که اینها در حال سکره. لعنوکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، کارهایی هم انجام میدن که تو حیوانات هم نیست، کارهایی هم انجام میدن که با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا و ماندون. فاخذت هم الصیحه و مشرقین، این صدایی که می آید هم امر الهی است هم حشر الهی. گاهی هم صیحه ما اینا رو گرفته است. تو در جریان عذاب قوم ثمود هم رجفه بود، هم امر بود، هم صاعقه بود، هم صیحه بود و مانند اون. همه اینها بر یه امر و حادثه خارجی منطبق است. رجفه داشتن، لرزیدن زمین، صیحه خروشی که پیدا می شود، همه اینها از اون عذاب خاص حکایت می کند. یعنی اون رخداد همه این اوصاف را دارد و در هر آیه به گوشی از گوشه های اون عذاب اشاره می شود. در اینجا از امر الهی به صیحه یاد کرده است. فاخذت هم الصیحه و مشرقین فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا عليها حجارة من سجیل. حالا این نزول سنگ ریزه ها از بالا بعد از جریان جعل عالی سافل و جعل سافل عالی است یا همزمان، در اینجا چون با فا عطف نشده با واو عطف شده ممکنه همزمان باشه. تقدیم و تأخیر لفظی هم نشانه تقدیم و تأخیر خارجی نیست. فرمود با این کار رو کردیم، هم جعلنا آلیه ها سافره ها هم امترنا علیهم حجارتا سجیل. فرمود اگر شما آثار باستانی را بشناسید خوب میتوانید تحقیق کنید. اون وقت اینا چون در منطقه اردن و نزدیک اردن به سرمی بودن. این لفی ذالک لآیات للمتبسمین، اونایی که متبسمن، آثار باستانی را میشناسن، وسم شناسن، سیما شناسن، موسوم شناسن، علامت شناسن، یعنی آثار باستانی رو میشناسن، خوب میتوانن تحقیق کنن که اینا چه قومی بودن، کارشون چی بود. مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل میکند که در همون جلد اول کافی، اصول کافی است، که مسئله قیافه شناسی طوری است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یکی از شیعیان به عرض اون حضرت رسید که من مورد بیمهری حاکم وقت قرار گرفتم، در تحت تعقیب او هستم، ممکن است من را بگیرد و اعدام کند. فرمود بیا، وقتی رفت حضور حضرت فرمود برو به مولایت بگو، به همه این کسی که زیر نظر او کار میکنید بگو که جعفر ابن محمد علیه السلام من را پناه داد. ایشون به حضرت عرض کرد که آقا ایشون سنی چیه نیست، چیه دشمنان شماست، از اون نواز و مخالف شماست، شما را به رسمیت نمیشناسد و من برم اونجا با این پیام مشکل من حل نمیشود. فرمود نخیر، من این پیام را طوری نگفتم که او بتواند عمل نکند و به تو آسیب برسد. خب اینجور شیعه بود، به امامت امام زمانش معتقد بود، به معجزه او معتقد بود، حرکت این را مرام کلنی رزوان داره نقل بکنه در همون جلد اول اصول کافی کتاب الحجه. این شخص حرکت کرد، اون روز مسئله قافه یعنی قیافه شناسی و امثال اینا خیلی رواج داشت، بعضی از افراد کارشناسی این داشته بودن. وقتی که ایره دیدن گفتن کجا می روی؟ این چهره چهریست که به طرف مرد می روید. اینی ارا وجه مقتوله، اون شخصی که غائب رو قیافه شناس بود. گفت این چهره و این قیافه به طرف اعدام می روید. ابرز یده که دستت نشون بده، دست نشون داد، گفت یده مقتول، این دست به کسیست که به طرف اعدام می روید. عبرز رجده که پاهات من نشون بده، پا رو نشون داد، گفت رجده مقتوله، من پای کسی رو میبینم که به طرف اعدام میرم. عبرز جسده که لباس کنار بزن، من بدنت ببینم، بدنش هم دید و جسد مقتوله، خب این بدن هم به طرف اعدام میره. بعد گفت ابرز لسانه که دهنت باز کن زبانت ببینم. این دهن باز که از زبانشون داد، گفت برو هر جا میخوای بری بود. گفت چطور؟ گفت یه اثری من در زبان تو میبینم که اگر به کوه بگوید متلاشی میشه. این چیه؟ این چه علمی؟ گفت اثری در زبان تو میبینم که حافظ توست. برو مرام کلین رضوان الله تعالی. این روایت حتما مراجعه کنید تو شرح حال امام صادق سلام الله علیه است تو کتاب الحجه معنی کافی، همون جلد اول اصول کافی. این شخص آمد و پیش مولایش رو، بعد او هم دید که این خدمت گذار گریزپای برگشت و با پای خودت به چوبه اعدام آمدی، دستور داد او رو گرفتن و بستن. این به مولاش گفت شما که من رو نگرفتید، نه خودم آمدم، ولی یه پیامی دارم و اون پیام رو من باید به شما ادا کنم. و اون پیام این است که مولای من وجود مبارک جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گفت من ترا پناه دادم، همچه تعبیر یا سلام من رو فرانکس برسو بگو من پناه. دفعتا وضع اون والی عوض شد، اون چنون عوض شد که گفت همه این کارهایی که من در باره تو کردم بستم، تو هم باید منو ببندی. حالا گفت شاید اون مراحل لازم نباشه، بالاخره کار به اینجا رسید. گفت خود خاتمی این مهر منو بگیر، در این قلم رو به حکومت من امضای تو مثل امضای من خریدار بر، اون رو به اینجا رسون. این ها کسانی هم که چه در باره دوست چه در باره دشمن گاهی قدرت ها رو نشون میدن که اگر خدای سبحان بخواهد یه همچه کار رو انجام میدن با کنفیکون یا با سیهه یا با رجفه انجام میدن، چه در باره دوست ها چه در باره دشمن ها. شما این رو وقتی به اصول کافی و شروع اصول کافی مراجع کنید معلوم شده هست. تو این کتاب جورجی زویدان هم در مسئله قافه ایشون دارد که عرب اینطور بود، گشته فرهنگ آموزش و پرورش و به این صورت کتابی و تدوینی و اینا نداشت، لیکن در مسئله قافه و قیافه شناسی و کهانت و اینا خیلی کارشناس بود. خب اینا در اثر اون اثر پا، از اثر پای این عابر میفهمیدن که این پای مرد است. اینجا عابر زن بود یا مرد؟ اگر زن بود شوهر کرده است یا نه؟ اگر شوهر کرده است شوهرش مرده است یا زنده است؟ ایشون نقل میکنه که عرب به اینجا رسیده بود. اینا همه علم است و قابل شناخت است و آثاری دارد. اینا در این بخش بمود اگر شما متوسم باشید، یعنی آثار باستانی بشناسید، میبینید کاملا این سنگهایی که آمده سنگهای زمینی نیست و چگونه یک منطقه وسیعی بالاخره زیر رو شده. یه وقتی شما تو حفاری ها چهار تا آجر پیدا میکنید یا چهار تا ظرف پیدا میکنید، خب این معلوم میشه بالاخره در طی سالها چون اونجا ویران شده کم کم زیر زمین رفته. یه وقتی شما تو حفاری یه شهر را پیدا میکنید، این پیداست که شهر تو رو رفته دیگه. اگر چارت آجر یا چارت عتیقه انسان زیر زمین پیدا کرد این یه حساب است. یه وقتی اتاق پیدا میشه، دیوارا پیدا میشه، سالون خاص و عام پیدا میشه. الان تو این حفاری ها این چنینه. و بود اگر شما متوسم باشید، آثار باستانی شناس باشید، این علامت قابلا میتوانید کشف بکنید. این بخشی که در سوره مبارکه هجر است، این فی ذالک لآیات للمتوسمین و انها لسبیل المقیم، این فی ذالک لآیه للمؤمنین. از در آیه توحیدی بحث کلامی زمین را مفرد آورد، همون لآیه هم بالاخره معجزه است دیگه. برای کسی که بحث کلامی دارد آیه است، اما برای کسی که آثار فرهنگی دارد و آثار باستانی دارد آیات است، یعنی علائم است، نه آیت الله است. این دومی آیت الله است، این فی ذلک لآیه الهیه للمؤمنین. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی آیات نشانه ها و آثار باستانی یک قومی، این کار به آیات الهی نداره، اون آیه غیر از این آیه است، زیرا اونا متوسمن، اینا مؤمنن. مؤمن از این حادثه به قدرت غیبی خدا پی برد، میشد آیه الهی. اما اونایی که دنبال آثار باستانیان، اونا آیات، علائم، نشانه های قومیت امثال داره تمدن گذشته رو کشف میکنن، کار مسئله کلامی ندارن، کار مسئله هنری دارن، کار قومی دارن. از در اونجا جمع آورد همون این متیزاری که لآیات للمتوسمی، اینجا مفرد آورد همون این متیزاری که لآیت للمؤمنی. تو سوره مبارکه عنکبوت مطلب جدیدی که در این زمینه باشد نیست، مگر اینکه فرمود آیه 33 لا تخف لا تحزن الا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، انا منزلون على اهل هذا الغابرین رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اینجا رجز در شده که اون رجز چی بود؟ اما اون حجارت مسلمه بود که علامتدار بود و منزود هم بود، مرکب بود پشت سر هم، منزود یعنی منظوم، از همون نظم است، منتها نظم بی فاصله، نه نظم با فاصله. ولقد ترکنا منها آیتن بینتن لقوم یعقلون، که این میشه آیه الهی، نه اون آیه متوسم. در سوره مبارکه زاریات آیه 31 به بعد این است که انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیهم حجارة من طین مسومة عند ربک، که این علامت دار است از طرف پروردگار، فرشتگان می دانند که کدام یک از اینها ما را چه شخص است. و این کار اعتراف است، یعنی تجاوز حد اعتراف است. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب، في جبل آية مفردة سين آية إلهي. خب از این مجموعه اون چرا که به دست می آید این است که وجود مبارک لوط سلام الله علیه هم لو ان نبید بکن قوتنش تأمین شده است، هم آبی الی رکن شدید تأمین شده است و هم اون گروه منقرض شده. حالا اگر فروعات جزئی هم مانده باشد در بحث نهایی فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.